ساعت 14:30 اینجا رادیو فرهنگ. دعوت میکنم شنونده اولین برنامه در این بخش باشید، برنامه زندگی پشت چراغ سبز از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
سبز حرکت کن.
سبز برو دیگه، یه ساعت اجازه.
سبز شما حرکت کن.
پشت چراغ سبز.
به نام یکتای مهربان، خانم‌ها، آقایون، سلام. همراهان محترم رادیو فرهنگ، من احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم با پشت چراغ سبز 11 مرداد ما همراه شما هستیم. در این برنامه درباره روانشناسی فردی و آسیب‌های اجتماعی با شما صحبت می‌کنیم. در پشت چراغ سبز تلاش می‌کنیم به مشکلات و دغدغه‌های شما که متخصصان روانشناسی راه حلی برای پاسخ اون دارن پاسخ بدیم. در این برنامه کارشناس برنامه به شما مشاوره خواهد داد. در این برنامه دکتر لیلی عباسی در استودیو هستن و تا لحظاتی بعد به برنامه میان. ازتون خواهش میکنم همراه ما باشید تا لحظاتی بعد. دکتر عباسی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش اومدید به پشت چراغ سبز.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ممنونم ازتون. و اما اگر موافق باشید در ابتدای این برنامه ازتون دعوت میکنم مسئله ای رو بشنوید که یکی از شنونده هامون برامون ارسال کردن و لازم این نکته رو هم خدمت شما عرض بکنم که این بخش صوتی توسط عوامل برنامه بازسازی شده. همکاران محترم لطفا این فایل رو پخش کنید.
سلام، من یه دختر 16 ساله‌ای دارم که به نظرم به شکل افراطی طرفدار فیلم ها بازیگران کره‌ایه. همش فکر و ذکرش تزیینات اتاقش، عکس های پروفایلش این بازیگرا هستن. مدام اخبار مربوط به اینا رو با ذوق و هیجان دنبال میکنه. من اصلا فکر میکنم به جز فکر و ذکر این گروه به چیز دیگه فکر نمیکنه. من نمیخوام یه دفعه مانعش بشم، ولی میخوام این علاقه متعادل بشه، اونقدر غرق نباشه توی دنیای خودش و از همه چی بی خبر باشه. ممنون میشم راهنماییم کنید.
خب ممنون و سپاسگزارم از این شنونده خوبمون که اعتماد کردن و حضور دارن در برنامه‌مون، باهامون صحبت کردن. و اما شما شنونده‌های محترم، به نظرتون با علاقه افراطی نوجوان‌ها به گروه‌های موسیقی و بازیگری و یا حتی ورزشی باید چیکار کرد؟ شما چنین تجربه‌ای دارید؟ شما نوجوانی در منزل دارید که دقیقاً مثل همین مادر نگرانی‌هایی داشته باشید؟ لطفاً با ما صحبت بکنید. سامانه پیام کوتاهمون در اختیارتون هست، 30558 و دو شماره تلفن 220 485 220 58 800. خب دکتر عباسی یک بار دیگه ممنونم از اینکه وقتتون به ما دادید، اومدید به برنامه پشت چراغ سبز رادیو فرهنگ. صحبت‌های و دغدغه‌های این مادر رو شنیدین؟
بله صحبتاشون رو شنیدم، خیلی خوشحال شدم که اصلا مطرح کردن این موضوع رو، چون موضوع خیلی مهمی هست.
بله.
با توجه به اینکه نوجوانان ما توی تقریبا سنی هستن که دنبال اینن که یک هویت متمایز برای خودشون بسازن و طبق صحبت‌های جلسه پیشمون گفتیم که دنبال این نیستن که خیلی پیرو اون چیزی باشن که از قبل براشون تعیین شده است.
بله.
این مسائل خیلی زیاد دیده میشه توی نوجوانان ما. بله دیده میشه و حالا بعضی‌ها خب شاید یه زمانهایی گستردگی داشت روی موضوعهای متنوع، روی افراد متنوع، گروه‌های متنوع.
بله.
الان یه مقداری متمرکزتر روی گروه‌های خاص و
بله.
مجامع خاص داره اتفاق میفته.
مراجعه کننده زیادی دارید، پدر و مادرهای نگران که نوجوانهاشون متاسفانه گرایش دارن به همچین گرایش‌های افراطی. البته
بله دقیقاً.
بله خب اصلا آیا این علاقه به گروه‌های بازیگری و حالا مثل طرفداری و حمایت‌ها و هواداری در واقع بی حد و مرز نسبت به این گروه‌ها نگران کننده است؟
ببینید مسلماً توی هر سنی و هر مقطع زمانی علاقه افراطی به هر چیزی ذهن ما رو قفل میکنه و ذهن ما رو بسته میکنه.
بله.
فرق نمیکنه چی باشه اون داستان. حالا این شدیدتر میشه اثرش و ماندگارتر میشه توی نوجوانی به علت اینکه ذهن تازه است، ذهن بسیار آماده پذیرای مسائل و هویت هست، آماده پذیرای داستانهایی هست و خب طبیعتاً تأثیرش خیلی بیشتر خواهد شد. یعنی
بله.
توی نوجوانی وقتی شما یک سناریوی زیبا تعریف شده برای نوجوان میگید و پشت اون داستان رو نمیدونه و چون هم ذهنش هنوز اونقدر پختگی نداره که بخواد تمیز بده، تجزیه و تحلیل بکنه، وقتی این رو نمیدونه و یک داستان زیبایی رو میبینه با در قالب زیبا و صحبت‌های قشنگ مورد علاقش، طبیعتاً تأثیر بیشتر میگیره از سنین بالاتر و این تأثیر هم ماندگارتره. شما اگر توی نوجوانی با هر چیزی بیشتر در تعامل باشید، طبیعتاً تأثیرش خیلی بیشتر تو شما میمونه تا بزرگسالی، چون دغدغه‌تون هم کمتره. یه نوجوان 14-15 ساله دغدغه کمتری داره، محدوده ذهنش بازتره، توجهش کمتر، انتخابیه روی مثلا دغدغه مثلا اقتصادی، دغدغه شغلی، درسی. پس شما اگر یک داستانی رو وارد بکنید، خیلی سریع میتونید توی ذهنش نفوذ بکنید و آینده فکریشو تامین مشخص بکنید اینجوری.
بله.
یعنی شما وقتی یک داستانی رو تو نوجوانی برای نوجوانتون تعریف میکنید، اون میشینه تحلیل میکنه، ذهنش منتظر اینه که بهش خوراک برسه.
بله.
هر خوراکی که شما تو نوجوانی به این ذهن برسونین میتونه تاثیرگذاریش رو تو انتخاب رشتهش، توی نوع برخوردش، توی کاری که انتخاب میکنه و خیلی چیزهای دیگه بذاره. و در نظرم بگیرید با توجه به این که نوجوان خیلی کار عملی نمیتونه تو اجتماع انجام بده، یا بهتون بهتره بگیم اشتباه هم ما خیلی نوجوانان رو دخالت نمیدیم تو کارهای عملی، مثلا سر کار نمیرن، توی بازه زمانی تا بسون یا داستان اینجوری، از انرژی ذهنشون این مدلی استفاده میکنن و اینجوری احساس دیده شدن و قدرت میکنن. وقتی شما طرفدار یک گروه خاص باشید، طرفدار یک آدم خاص باشید، مخصوصا گروه خاص، کالا یه مقداری هم ایده های روشن فکر داشته باشن، مثلا یه حرفایی بزنن که اون حرفا قشنگ باشه.
بله.
طبیعتا احساس میکنه که یه نقش مثبت تاثیرگذار تو جامعه داره و یه هویت تعریف شده داره.
بله.
مثلا هویت من ممکن تو کارم تعریف بشه، تو خانوادم تعریف بشه، توی جاهای مختلف. نوجوانم ترجیحش برای اینه که هویتش توی این گروه ها تعریف بشه.
خانم دکتر، این مسئله خیلی مهمی هست. ذهن نوجوان همونطور که شما گفتید درگیر میشه، دچار اختلال خواهد شد و حالا دوتا پیامک هم داریم که پیرو همین سوال من هست. آیا این موندگار میشه؟ چون الان خانم مثلا لیلا گفتن ممنون از این موضوعتون، من خودم و نوجوانهایی رو دیدم که هواداری از یک چهره معروف را تا دوران جوانی هم ادامه دادن و از این ماجرا نتونستن عبور کنن. یا علیرضا که همراه ما هست گفته من خودم همه نوجوانیمو پای طرفداری فوتبال دود کردم، دقیقا با همین اصطلاح، و تعصب‌های بی‌معنی و اعصاب خردی و دعواهای زیادی با اطرافیانم داشتم.
ببینید چون دغدغه‌شون بوده خیلی قشنگ واژگان رو به کار بردن دیگه. دقیقاً واژگان واژگانیه که درد رو نشون
بله،
میده.
بله.
طبیعتاً این که ما طرفدار یک گروهی باشیم هیچ ایرادی نداره، اما ایراد از اون جای شروع میشه که ما کاسه داغ‌تر از آش میشیم.
یعنی
اینقدری که ما داریم طرفداری اون گروه رو میکنیم، ما تعصب داریم در دفاع کردن از گروهی که مورد علاقمونه یا فردی که مورد علاقمونه.
خود کره نوجوان ها اینقدر طرفدار نیستن.
دقیقاً توی مثلا همین گروه هایی که الان باب شده توی کره، اونا اینقدر طرفدار نیستن و خودشون اینقدر طرفدار خودشون نیستن. یعنی خودشون ضعف ها و نقص های خودشون رو میدونن، خودشون معتقدن، ولی ما میبینیم یه سری از نوجوانامون دارن با هم سر مثلا دو تا گروه دعوا میکنن.
بله.
دو تا گروه باب شده دارن دعوا میکنن، دارن صحبت میکنن، بعد ذهن رو قفل میکنن، ذهن رو میبندن. یعنی انگار دو تا آدم متعصب نشستن روبروی هم و اصلا حرف دیگری رو گوش نمیدن، گوش دادن فعال یاد نمیگیرن، فقط دارن دفاع میکنن. طرفداری کردن بد نیست، ولی وقتی افراطی میشه بد میشه. ما همیشه میگیم ما یک سری صفات رو از دیگران یاد میگیریم. مثلا من میشینم جلوی شما، شما یک صفتی دارید، من میبینم این صفت رو، این صفت رو سعی میکنم خودم شروع کنم به انجام دادنش، ولی این صفت وقتی میاد در قالب تقلید، وقتی من کورکورانه این صفت رو تقلید میکنم، فکر نمیکنم، تبدیلش نمیکنم به یه ویژگی خودم، همینجوری فقط یه صفت، شما مثلا ممکن از فرهنگ دیگه باشی، من این صفت رو میگیرم و اجرایش میکنم، مال من نیست اصلا. پس تو آینده بزرگسالی واسه چی ول نمیکنن؟ ایشون گفتن ما مثلا تو بزرگسالی هم ول نمیکنیم، بعضیا هنوز درگیرشیم، به خاطر اینکه چیزی نیست که بخوایم جایگزینش بکنیم، دوباره باید بچسبیم به یک افراط دیگه. ولی اگر من اون صفت رو یاد بگیرم، در خودم درونی سازی بکنم و تبدیلش کنم به صفت خودم، طبیعتاً اصلا نیازی به این همه طرفداری افراطی ندارم. وقتی من از یه چیزی خیلی طرفداری میکنم، یعنی از درون خالیم.
بله.
یعنی اصلا حاضر نیستم فکر کنم، قوه تفکر خودم رو وارد بکنم، بعد تحلیل کنم، بعد یه بخش خوبش رو بگیرم، بخشی که مال من نیست، اصلا کاری به بد نداریم، بخشی که مال من نیست رو رها بکنم.
بله، بسیار خوب، ممنونم ازتون خانم دکتر، خیلی لطف کردید. من برمیگردم و بازم با شما صحبت میکنم، اما شما شنونده‌های محترممون، به نظرتون با علاقه افراطی نوجوان‌ها به گروه‌های موسیقی، بازیگری و یا حتی ورزشی باید چه کار کنیم؟ اگر نوجوانی در منزل دارید و دغدغه‌تون این مسئله هست، امروز فرصت دارید که با ما صحبت کنید. مشاور برنامه در برنامه حضور دارن، میتونید تماس بگیرید به صورت مستقیم 220 485، 220 58 800، و سامانه پیام کوتاه ما 30558. شما چه این تجربه دارید؟ ساعت 14:43 است، همراه شما هستیم با پشت چراغ سبز رادیو فرهنگ. خانم دکتر، من یه پیامک دیگه هم حالا دردناک است، ولی خب به هر حال باید بخونم. گفتن که عمرم گذشت با جمع کردن عکس بازیگرم. میشه حالا در پیرو بحث گذشته و بخش قبلیمون برگردیم به حالا منظر اون نوجوان. تو فکر این نوجوان چی میگذره؟ چرا اینقدر باعث میشه که عمیق درگیر این مسئله بشه؟ چه احساسی داره؟ اصلا چه لذتی میبره؟
ببینید، یکی از ویژگی هایی که همه ما درگیرش هستیم و بد هم نیست، یعنی یه جایی تو زندگیمون کمک کننده است، خیال پردازی و ایدئال سازیه.
بله.
ایدئال سازی و خیال پردازی توی بشر این همه سال منجر شده ما رشد کنیم، اکتشافات و اختراعات جدید داشته باشیم. یکی از نیازهایی که باعث میشه که نوجوانان ما اصلا برن این سمتی و حتی جوانامون، همین حالت ایدئال سازی. اما چه اتفاقی میفته؟ دنیای واقعی وقتی کاملا میره کنار و من اینقدر درک دنیای واقعی و پذیرشش برام سخت میشه، میرم سراغ اون داستان‌های ایدئال تو قالب بازیگر، تو قالب گروه مورد علاقه‌ام. یعنی شروع می‌کنم، فکر کنید شما من به عنوان یک نوجوان، مثال می‌زنم که عملی مشخص بشه، من به عنوان یک نوجوان بالاخره توی جامعه‌ای هستم که خوب و بد با همه، سفید و سیاه با همه. اینجا من ذهنم نیاز به رشد داره، نیاز به شکوفایی داره، نیاز به خیال پردازی داره و ما میدونیم تو نوجوانی خیال پردازی و تصویرسازی قوی میشه.
بله.
خب برای آمادگی ذهن که ما بهش میگیم تفکر سوری. وقتی وارد همچین فضایی میشه یا میتونه خوراک های خوب واردش بکنه، مثلا میتونه توی کارگاه مختلف این کارگاه رباتیک، کلاس رباتیکی که بچه ها شرکت میکنن الان تو بعضی از مدارس، یا مثلا کلاس مختلف مثل نجوم یا نقاشی، استعدادشون پیدا بشه، برن دنبال این و احساس خوبی تو جامعه داشته باشن. اگر وارد این فضا نشن و این تخیل جای دیگه ارضا نشه، شما از نوجوانا که بپرسین اکثرا یه آرزوهای بزرگ دارن.
خب خانم دکتر، شاید اون مسئله که الان شما اشاره کردید، خب اون جذابیتو نداشته باشه، مثلا همین گروه ها اون هیجانو نداشته
ببینید.
باشه.
ببینید، باز با توجه به تجربه‌ای که من دارم، درست میگین شما، چون خیال اون گروه ها بیشتره، چون چیزی که من نمیبینم، مستقیم لمسش نمیکنم، دارم فقط از تلویزیون، از اینترنت، از فضاهای مجازی دنبال میکنم، پس واقعیت رو نمیبینم،
بود حسی در واقع.
و اینکه خب با هنر تلفیق میشه، وقتی با هنر تلفیق میشه تاثیرگذاریش روی من بیش، روی نوجوان بیشتر میشه. درست میگید شما، شاید اون جذابیت نباشه، ولی ما بچهایی هم داریم که همونجا اگه بهشون اجازه بدیم توی اون مواردی که علاقمندشون، هر چی میخواد باشه، خب
بله.
اگه اجازه میدون بهشون بدیم، پروبال بهشون بدیم، حتی اگه به نظر ما بی منطق میاد، مثلا یک نوجوانی ممکنه دلش بخواد یه کفشی اختراع بکنه که مثلا یه فعالیت خاصی انجام بده، مثلا بله. حرکت بکنه، یا مثلا برای فوتبال یه سنسورایی داشته باشه، خب ممکنه به نظر من این خیلی افراطی باشه، ولی همین نوجوان، من نمونه اینجوری دارم که همین نوجوان الان تبدیل شده به کسی که طراح صنعتیه، داره کار طراح صنعتی میکنه، ولی خب ببینید چقدر قشنگ هدایت داده شده. ولی اگه اون بازه زمانی میدونستیم طرحش طرح قشنگی نیست،
بله.
میدونستیم طرحش طرح خیلی خیال پردازانه ایه، ولی خب وقتی میدون داده شد تا یه حدی، خب اونم کم کم واقعیش کرد. وقتی که حالا توان نباشه، حتما هم میدون نیست، یعنی حتما قرار نیست والدین یا جامعه میدون کافی نداده باشن به نوجوان، وقتی نوجوان خودش توانش رو کم برآورد میکنه یا حاضر نیست وارد دنیای واقعی بشه، طبیعتا این گروه ها میتونه یه بخشی از اون نیاز ذهنش رو ارضا بکنه، خیال پردازیش رو ارضا بکنه، میتونه باعث بشه که خیلی چیزها رو بهش دست پیدا بکنه، حسی، ذهنی، تصویرسازی.
خب خانم دکتر، ببینید مسئله خوبی اشاره کردید. حالا اصلا فارغ از اون گروه، بازیگرای داخلی خودمون، هنرمندای خودمون، ورزشکارای داخلی خودمون، این نوجوان، مشکل اینجاست که این نوجوان، چون همه ما هم داشتیم،
بله.
در زمان نوجوانی بالاخره مقطعی بوده که داشتیم، اما من الان احساس میکنم نوجوان امروز اگر علاقمند میشه، از هواداره یک بازیگر میشه، این مدت زمانش با دوره ماها بیشتره، از زندگی بیشتر باز میمونه. شاید دغدغه پدر مادر همینه که میگه که این مدت زمان خیلی بیشتر از مثلا با بچه بزرگم باشه، اینو باید چه مقابله باش بکنم؟
ببینید، دو تا مسئله رو خدمتون عرض میکنم. اولیش این که ما میدونیم نوجوانی الان زمانش طولانی تر شده، یعنی ما اگر تو گذشته مثلا 20 سالگی نوجوانی تموم میشد، 18 سالگی نوجوانی تموم میشد، نوجوانی چون یک تعریف وابسته به فرهنگه، الان نوجوانی زمانش طولانی تر شده،
چون زودتر شروع میشه.
نه، به خاطر اینکه استقلال کمتری نوجوان، دیرتر میرن سر کار، دیرتر مسئولیت جدی میپذیرن. نوجوانی تعریفش اینجوریه که زمانی که ما شروع کردیم به مسئولیت‌های بزرگسالی و پذیرفتن، نوجوانی تموم میشه، سن نداره. مثلا من بگم رأس 18 سال تموم میشه، اینجوری نیست.
بله.
به این دلیل پس طبیعتا ما انتظار اینو داریم که یه 21 ساله 22 ساله تو بعضی از موارد هم رفتار نوجوانانه داشته باشه. خب مسئله بعدی اینه که ما خب توی جامعه هم هستیم که فضای مجازی و نیاز به رشد و نیاز به دیده شدن هم بیشتر از قبل شده. ما تو گذشته اینقدر در تعامل نبودیم، اینقدر داستانهایی برای نمایش دادن، نشون دادن وجود نداشت. یعنی مثلا اگه کسی رتبه برتر میشد، همه متوجه نمیشدن که یه کسی احساس خلأ بکنه که یه جای دیگه بخواد بروزش بده. یا اصلا بیش از حد نشون نمیدادن، با چیزای موفقیت های کوچیک بیش از حد نشون داده نمیشد. پس طبیعتاً خلأ نوجوان ما بیشتر از قبله، چون داره بیشتر در معرض پیشرفت دیگرانه.
بله.
پس طبیعتاً نیازش تو ذهنش چیه؟ که بره دنبال یک چیزی که برای خودش اونجا هویت تعریف کنه.
بله دقیقاً. یکی از شنونده هامون محمد رضا کاکاخانی نظرشون مثل نظر شماست که گفته به نظر من برای تفکر این بچه ها جایگزین بهتری باید انتخاب بشه، که البته خب این فکر میکنم خیلی کار میبره و همونطور که شما هم گفتید خیلی مسئله بزرگ و کلانی هست. یکی از شنونده هامون هم گفته که 0930 انتهای شمارهشون 5752 گفته برادر من 2 سال پیش در واقع مادرم فوت کرده، الان 2 ساله که برادرم از اتاقش بیرون نمیاد، مدام سرش توی گوشیشه، توی اتاقش پر از عکسای ورزشکارا هست، با من و خواهرشم اصلا صحبت نمی کنه یا با پرخاشگری حرف می زنه. حالا این البته فکر می‌کنم اون به خاطر فقدان مادر الان تحت تاثیر
پذیرش واقعیت. حالا من یه کوچیک اشاره می‌کنم. ببینید توی مسئله قبلی که شنوندتون خیلی هم قشنگ گفته بود که به نظر فکرشون باید با چیزهای دیگه پر بشه، اینجا هنر خیلی میتونه مؤثر باشه. یعنی ما اگر تو جامعهمون و توی خانوادهمون بتونیم از هنرمون استفاده بکنیم.
بله.
با استفاده از هنر تصویری، هنری که واقعا تأثیر گذاره، نه هنر ساده که حالا شاید بچه به نظرش خیلی قشنگم نیاد، ما اگر از هنر، از تئاتر، از اینا استفاده بکنیم.
بله.
و اون خوراکی که ما میخوایم و به نظرمون واقعا سالمه، چند تا مثلا اگه ما نوجوانمون رو وارد چند تا دسته تئاتر بکنیم، خب تئاتر هر کدوم هدفمند طراحی میشن.
بله.
وقتی وارد این تئاتر بشه، تئاتر رو ببینه، و من نمیخوام ببرمش حتما سمت یک هدف و فکر خاصی، طبیعتاً با دیدن 10 تا تئاتر ذهنش باز میشه، بعد علاقه مند میشه، خودش پیگیر میشه. ولی وقتی من این خوراک رو در اختیار نوجوانم قرار ندم، فضای مجازی در اختیارش قرار میده.
بله.
یعنی اگر من نبرم نوجوانمو به این سمت که از طریق یک سری از اطلاعات هنری که برای نوجوانا جذابه، مخصوصا اگر موشن ها و جاذبه های خاص خودشون داره، طبیعتا جای دیگه پر میشه، چون جذابیت فضای مجازی و هنر سینما و تئاتر انقدر بالا هست که خیلی راحت میشه اینجوری نوجوانا رو جذب کرد.
پس جایگزین میشه.
بله جایگزین میشه. من احساس میکنم یه مقداری هنر رو ما داریم نسبت بهش غفلت میکنیم. خیلی میتونه اینجور جاها
که نوجوان بگه که خب من مثلا از هوادارا طرفدار پرپاورس یک بازیگرم، اینم بخشی از هنره.
آره هنره، ولی ببینید وقتی من میدونم طرف چی داره به من ارائه میده، هیچ اشکال نداره برای بازه زمانی طرفدارش باشم، حداقل فرهنگش با منه. بعد طرفدار چیه اون آدم هستم؟ طرفدار کلامشم؟ طرفدار مثلا ممکنه شما بگین که نوجوانی میاد میگه من طرفدار فلان بازیگرم، ولی اصلا حتی شاید 2 تا از کاراشو ندونه که مثلا نمایشنامه پشت کارش چیه، این نمایشنامه از چه کتابی برداشته شده.
بله.
اینا خب هر کدوم معنا داره دیگه.
بله متوجه.
این مسائل میتونه کمک کننده باشه. خب در مورد مسئله بعدی هم که فرمودن که حالا من خیلی ریزمی جز کوتاه میگم، خب وقتی من یک فقدانی دارم، همینجوری که من میگم ذهن که خالی بشه یه چیزی سری جایگزینش میشه.
بله.
وقتی که من ذهنم خالی میشه و یک فقدان بزرگی رو دارم مثل از دست دادن مادر، طبیعتاً میرم ممکنه برم دنبال یک سری داستانهای افراطی که اون خیال پردازی ذهنی اون جایگاه رو برای من پر بکنه. یعنی ذهن من خالیه، ما انرژی روانمون هم مثل انرژی فیزیک از بین نمیره، از جایی به جای دیگه منتقل میشه. اگر اینا بتونن با جای دیگه این انرژی رو پر بکنن، طبیعتاً اینجا کم میشه.
بسیار خب، ممنونم ازتون خانم دکتر. باز هم برمیگردم و باهاتون بیشتر صحبت میکنم. شما شنونده‌های محترم میتونید تماس بگیرید و دغدغه خودتون رو نسبت به موضوع برنامه امروزمون با ما مطرح کنید. 220 485 220 58 800.
اینجا شروع دیگری پشت چراغ سر.
خب ظاهراً تلفنی داریم، میخوایم این بخش رو اختصاص بدیم خیلی کوتاه به تلفن‌های شما و پیامک‌های شما.
اگر جوان و نوجوان به پدر و مادر تکیه داشته باشد، اینطور نمی شود. تقصیر مادرهاست که به تجاملات دنیا توجه دارند ولی به تربیت فرزند خیلی کمتر. پس راه حل درست لازم است. با تشکر از همه شما عزیزان خوب، با برنامه خیلی خوبتان، خداوند نگهدارتان باشد انشالله. نوروزی از باشد.
خب ممنونیم از این شنونده محترممون. یکی دیگه از شنونده همونم که پیام کوتاه برامون فرستادن، 5938 گفتن دقیقاً دختر من در سن 16 تا 19 سالگی شیفته بازیگرهای کره‌ای بود، اما با مداخله منطقی و دوستانه من و پدرش این مشکل افراطی تا حدودی برطرف شد، اما الان که 21 سال سن داره خیلی خیلی از من دوری میکنه و من بیشتر هوای دخترم رو دارم که دوباره از طریق دیگه رفتار یا انتخاب اشتباهی دیگری متمایل نشه. ببینید خانم دکتر، یه تلفن داشتیم که کمکاری پدر مادرها گفتن و یک پیامک هم داشتیم که گفتن خیلی من و پدرش اتفاقا رفتیم و اون مشکل رو تا حدی برطرف کردیم. آیا میتونیم بگیم کمکاری پدر مادر؟
ببینید من همیشه این رو میگم و مجددا تکرار میکنم، ما هممون آرزوی پدر مادر ایدئال داریم ولی پدر مادر ایدئال وجود نداره. پس بله. هر پدر مادری به جاش اشتباه کرده و این تصویر رو ممکنه تو هر سنی برای کودکش، نوجوانش، حتی بزرگسالش ایجاد بکنه. طبیعتا نقش تربیت خیلی مهمه ولی هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم که پدر مادر چرا کم گذاشته، اینو کم گذاشته. ما باید بگردیم که چه اتفاقی افتاده، اونو حلش بکنیم. حالا اینکه کی کم گذاشته کی زیاد خیلی اهمیتی
اینو
نداره.
اینو اصلا نمیشه بگیم و اهمیتی هم نداره. شنونده بعدیمون که پیام کوتاه واسمون فرستادن شهرزاد همراه ما هستن و گفتن من خودم از بچگی عاشق فوتبال بودم، هم بازیای پرسپولیس و هم بازیای تیم‌های خارجی که دوستشون دارم رو نگاه میکنم، ولی خیلی کنترل شده، یعنی زمانی که درس داشتم درسمو ترجیح میدادم و بعداً نتیجه بازی رو حتی از برادرم سوال میکردم. این میشه گفت از همون تفاوت‌های نوجوانی دهه های گذشته با نوجوان های الانه؟
خوشبختانه نوجوان های الان هم داریم توشون موارد اینجوری. ما حالا بیشتر در مورد موارد نابهنجار صحبت میکنیم، نمیخوایم خیلی منفیش بکنیم. این نشون میده که این فرد یک من مستقل و من تعریف شده داشته ولی در این حال علاقه مندیش هم داشته دنبال میکرده. دقیقا چیزی که ما دنبالشیم که تو آدم ها شکل بدیم و باعث بشیم که اینجوری هم علاقه مندیشون رو داشته باشن، هم به زندگی شخصیشون و زندگی اجتماعیشون برسن.
بله. و خانم فریبا زنگنه هم گفتن که نوجوانانی که وابستگی شدید پیدا میکنن به یک هنرمند یا خواننده که هیچی متوجه نمیشه از اون، حتی موسیقی، اما دچار پرخاشگری تنش بین خانواده و دوستانش میشه. این هم حالا دغدغه یکی دیگه از شنونده هامون بود. بریم بپردازیم به همون بحث اصلیم.
خب پس ما نظرمون بر این بود که وقتی که یک نوجوانی توی سنی قرار داره که حساسیت و آمادگی این رو داره که هویتش رو شکل بده،
بله.
ما نمیخوایم جلوی اطلاعات جدید رو براش ببندیم، چون اگه جلوی اطلاعات جدید رو بگیرید شما، نوجوان به یک هویت زودرس میرسه، یعنی یک هویتی که اصلا ممکنه که بهش فکرم نکرده باشه، فقط تقلید کرده باشه، فقط این بچه‌هایی که معمولاً به عنوان بچه‌های خیلی خوب خانواده تعریف میشن،
بله.
و اصلا خطر نمی‌کنن، هیچ ریسکی نمی‌کنن، ممکنه به این فضا تبدیل بشه. اگرم خیلی اطلاعات باز باشه و هر چیزی که وارد میشه رو نوجوان بخواد تجزیه و تحلیل کنه، بهش فکر بکنه یا بررسیش بکنه، اون وقت هم باز دوباره انتخاب کردن براش سخت میشه،
بله.
چون اونقدر بالغ نیست و اونقدر پخته نیست، انتخاب کردن براش به شدت سخت میشه و مشکل زا میشه. ما اگر بتونیم اطلاعاتی که در اختیار نوجوان قرار میگیره رو باهاش همپا بشیم و یه توضیحاتی بهش بدیم و پشت این اطلاعات رو براش باز بکنیم. ببینید بالاخره هر گروهی، هر فردی یک زندگی تبلیغاتی بیرونی داره،
بله.
یه زندگی شخصی داره. اون چیزی که نوجوان داره میبینه چیه؟ اون زندگی تبلیغاتی، نه به این معنی که اون آدم داره دروغ میگه، نه، طبیعتاً
ولی ویترینه.
اصلا قرار نیست که من به عنوان یک آدم بیام بشینم همه جا از بدبختی زندگی من بگم.
بله.
اون آدمی که معروفه، اون آدمی که نوجوانم طرفدارش میکنه همینه. یعنی و اینها اینم حواسمون باشه بخشی از اینها واقعا قرار میگیره برای اینکه نوجوان رو و فرهنگ رو تحت تاثیر قرار بده، پس طبیعتا ما باید اطلاعات پشتش رو افشا بکنیم. یه مثال براتون میزنم، این یک نوجوانی که علاقمندی شدیدی به یک حالا خواننده داشت و علاقه شدیدی به یک مدل داشت، ما در مورد مدل تونستیم این کار انجام بدیم که اصلا ببریمش توی این فضاهای ادیتینگ و فضاهای مثلا دستکاری کردن و اون داستان داله. و بهش نشون بدیم که این آدم اون آدم ایدئالی که تو فکر میکنی نیست، ببین چقدر هنر ادیت پشتشه، چقدر هنر تغییر دادن اون آدمه و این آدم اصلش ایراد داره. اینجوری خب مسلما